بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 154 سطر اول. سلمناه لکن قوله جزء الجوهر اما جوهرون او ارزون ممنوعون این اراد مفهومی الجوهر و الارز. بحث این داشتیم که ماهیت نمیتواند از اجزای متساوی ترکیب شود. گفتیم بر این مدعا دو دلیل هست. دلیل اول خوندیم و تقویت کردیم، دلیل دوم رو خوندیم و خواستیم رد کنیم. دلیل دوم این بود که اون هر ماهیتی یا مندرج تحت جنس عالی است یا خود جنس عالی است. ثابت کردیم که اگر مندرج تحت جنس عالی باشد، مرکب از دو جزء نامتساوی است، و اگر جنس عالی باشد اصلا مرکب نیست. و نتیجه گرفتیم پس ماهیتی که مرکب باشد از دو جزء متساوی نداریم. در صورتی که ماهیتمون همون جنس عالی باشه، این چنین استدلال کردیم که مثلا اگر جوهر باشد اجزاش یا جوهر خواهند بود یا عرض، و اگر جوهر باشند یا جوهر مطلقند یا جوهر خاص، و همه صور رو باطل کردیم. در وقتی که گفتیم اگر عرض باشند، هر دوشون عرض باشند یا یکیشون عرض باشه، لازم میاد که جوهر عرض شود که بیان شد. و اگر هر دوشون جوهر باشند و جوهر مطلق باشند، لازم میاد که شی یعنی اون جوهر مطلق از خودش یعنی جوهر مطلق ترکیب شده باشه. و اگر جوهر خاص باشند، اون اجزا جوهر خاص باشند، یعنی مثلا جسم باشد، حیوان باشد، که همشون جوهرن منتها جوهر مقید به قیدی، جوهر دارای فصلی، اگر این چنین باشد لازم میاد که جز که شی جز باشد لنفسهی. و این رو توضیح دادیم. توضیح بله، اونجایی که یک جز جوهر باشه یک جز عرض باشه، میتونیم بیان کنیم که اونجا هم لازم میاد که جوهر عرض باشد، همچنین لازم میاد که جزء شی جزء خودش باشه. ولی اونجا مشکل مهمتر ما این بود که لازم میاد جوهر عرض باشه، لذا اون رو مطرح کردیم. و الا اشکال دومی هم میتونیم بکنیم، یعنی در جایی که جزئی جوهر باشه جزئی عرض باشه، میتونیم دو تا اشکال کنیم. یکی این که لازم میاد جوهر عرض شود به خاطر اینکه جزء عرضی داره، یکی هم که لازم میاد شی مرکب از خودش باشد یا شی جزء خودش باشد، در صورتی که ما توجه به اون جزء جوهری کنیم. منتها جزء جوهری رو ما مطرح نکردیم، چون در بحث بعد مطرحش میکردیم، عرضی رو گفتیم. حالا در صورتی که هر دو جزء جوهر باشن، عرض کردم که لازم اگر جزء اگر اون جوهر جوهر مطلق باشد، یلزم که شی مرکب باشد از خودش، و اگر جوهر خاص باشه یلزم که شی جزء خودش باشه. این محظور اخیر رو دیروز من توضیح دادم، الان میخوام به نحو دیگری توضیح بدم. دیروزی هم درست بود، امروزی هم درست بود. دیروز گفتم که این مقیدی که جز شده برای جوهر مطلق، مشتمل بر جوهر هست با قیدی، و همین مجموعه جز شده است برای جوهر. مجموعه عبارت هست از جوهرون و قیدون. این مجموعه وقتی جزء جوهر بشه، قهرن جوهرم که جزء این مجموعه است جزء اون جوهر میشه، فیلزم که شی جزء خودش شود. این توضیح دیروز بود. حالا میخوام توضیح دیگری هم عرض کنم که به نظر میرسه مرحوم لاهیجی هم همین توضیح دوم اراده کردند. توضیح دوم اینه که اگر جوهر مقید جز باشد برای جوهر مطلق، لازمش اینه که جوهر مطلق بر این جوهر مقید صد کنه، چون بالاخره این جوهر مقیده، اون جوهر مطلقه، هر مطلقی بر مقید میتونه صد کنه، پس این جوهر مطلق هم بر مقید صد میکنه. اون جوهر مطلق می شود جنس برای این جوهر مقید، و این جوهر مقید مرکب می شود از اون جنس با یه قیدی که مثلا فصله. پس اون جوهر مطلق شده جنس، جنس هم جزء است، پس جوهر مطلق جزء است برای جوهر مقید، و جوهر مقید هم جوهره، بالاخره از مصادیق جوهره. فیلزم که اون جوهر مطلق جز باشد برای جوهر مقید، یعنی یلزم که جوهر جز باشد برای جوهر. دقت کردید در توضیحی که دیروز گفتم، این جوهر مقید رو جز گرفتم برای جوهر مطلق، و گفتم جوهر مقید مرکب است از دو چیز، یکی جوهرون، یکی مثلا شیئون، یکی هرچی هست. این جوهرون با اون شیء دیگری که کنارش هست مجموعه شده جز برای جوهر مطلق، بنابراین جوهر جز شده برای جوهر. حالا از اون طرف میخوام حساب کنم، یعنی میخوام بگم جوهر مطلق جز ایست برای جوهر مقید. قبلا گفتم جوهر مقید جز است برای جوهر مطلق، حالا میخوام عکسش کنم که جوهر مطلق جز است برای جوهر مقید، زیرا که جوهر مطلق جنسه و جنس جز است برای نوع. جوهر مطلق جنسه، جوهر مقید نوعه، و هر جنسی جز است برای نوع، پس جوهر مطلق جنس است برای جوهر مقید و جز است برای جوهر مقید، و جوهر مقید هم از مصادیق جوهره. فیلزم که جوهر جز باشد برای این مصداق جوهر، فیلزم که جوهر جز باشد برای مصداق جوهر، یعنی فیلزم که جوهر جز باشد برای جسم که جسم جوهره، پس چی جز شد برای خودش. این اشکال رو توجه داشتید که به صورت دیگری داریم طرحش میکنیم، و ظاهرا مراد مرحوم لاهیجی همینه، همین بیان دوم، بیان امروزه، چون هم تتمه اشکال این مطلب رو نشون میده که میخونم متوجه میشید، هم اشکال نقضی که وارد میکنه این مطلب رو نشون میده. اشکال نقضی وارد میکنه، این هم اشکال نقضی هم همین میشه. پس این بیان رو در نظر داشته باشید، به بیان دیروز اضافه کنید، هر دوش درسته. البته از شدم احتمالاً مرحوم لاهیجی دومی رو اراده کرد. خب حالا میریم سراغ ردی که مرحوم لاهیجی بر این وارد کرد. رد رو هم توجه کردید، گفتیم که سه تا ایراد برش میکنیم. ایراد اول رو گفتیم، وارد ایراد دوم شدیم، ایراد دوم رو توضیح دادیم، منطقه نتونستیم تطبیق کنیم. حالا ایراد دوم رو مجدد من اشاره میکنم. میگیم که شما گفتید این ماهیتی که یا این ماهیتی، همین ماهیتی که جنس عالیه، مثلا جوهره، اما جوهرون و اما عرضون، بعد عرض بودنش رو باطل کردید، جوهر بودنش هم تقسیم کردید به اما جوهر مطلق و جوهر مقید و مخصوص، هر دو هم باطل کردید. ما ابتدا میگیم اما جوهران و اما عرضانی که شما گفتید به چه معناست؟ آیا منظورتون اینه که این ماهیت جوهریه مفهومش، مفهوم اجزاش جوهر و عرضه یا نه اجزاش مصداقی برای جوهر و عرضه. اگه بگید مفهوم اجزاش جوهرون و عرضان هست، این باطله، چون جزء هر شیئی که مفهومش با خودشه برابر نیست. مثلا انسان دو تا جزء داره، یکی حیوان یکی ناطق. نه حیوان مفهومش با انسان یکیست و نه ناطق مفهومش با انسان یکی. مصداقا یکیه اما مفهوم ها یکی نیست. حیوان مفهومش با انسان فرق میکنه، ناطق هم مفهومش با انسان فرق میکنه. پس مفهوم اجزا با مفهوم اون مرکب فرق میکنن. بنابراین نمیتونید بگید که هر جوهری اجزا اشیا جوهرن یا عرض، یعنی مفهوم جوهر دارن یا مفهوم عرض دارن. ما میگیم اینطور نیست، مفهوم جوهر عرض نمیتونه داشته باشن، مفهومشون فرق میکنه. به عبارت بهتر اجزای جوهر هرچی هستند نمیتونن مفهوم جوهر یا مفهوم عرض داشته باشن. مفهوم جوهر مال لفظ جوهره، مفهوم عرض مال لفظ عرضه. این دوتا مفهومو در الفاظ دیگه پیدا نمی کنید مگه الفاظ مرادف باشن، مگه الفاظ مترادف باشن، و الا شما این دو مفهومو در جای دیگه پیدا نمی کنید. جزء جوهر هر چی هست مفهومش جوهران و عرضان نیست، چون بالاخره اونم یه لفظیه دیگه. لفظ مرادف با جوهر که نیست، لفظ مرادف با عرض که نیست. پس منظورتون حتما این نباید باشه که جوهر به دو جزئی تقسیم می شود که اون دو جزء یا مفهوم جوهر رو دارن یا مفهوم عرض. این واضح البطلانه. بنابراین منظورتون باید اون دومی باشه که دو جزء جوهر خودشون جوهرن یا عرض، یعنی مصداق جوهرن یا مصداق عرض، نه مفهوم جوهر و عرضو دارن بلکه یا مصداق جوهرن یا مصداق عرض. اون وقت بعد ما انتخاب میکنیم که مصداق جوهرند، مصداق عرض نیستن، زیرا اگر مصداق عرض باشن همون محضوری که شما گفتید لازم میاد. در این بخش کلام شما رو قبول داریم. اما میگیم جوهرن، گفتین جوهر مطلقن یا جوهر مخصوص؟ میگیم جوهر مخصوصند. بعد گفتید لازم نشه جزء خودش باشه، اینو جواب میگیم. میگیم که اگر اون مطلق بر این جزئی که مقید است صدق ذاتی داشته باشد، جزء این مقید خواهد شد. اما اگر صدق عرضی داشته باشد، جزء این مقید نخواهد شد بلکه عارض بر این مقید خواهد شد. شما جوهر رو مرکب کردید از دو جز که به نظر من دو جز هر دو جوهر مخصوصند، و اون جوهر مطلق بر این دو جوهر مخصوص صدق میکنه. اگر اون جوهر مطلق جنس باشد برای این جوهر مخصوص، لازم میاد که جزء ذاتی باشد، چون هر جنسی جزء ذاتیه، و لازم میاد که بر این ماهیت یا بر این جوهر مخصوص صدق ذاتی کند. ولی اگر اون جوهر برای این جوهر مخصوص عارض باشه و صدق عرضی کند بر این جوهر مخصوص، دیگر جزء این جوهر مخصوص نخواهد بود. فقط باید جنس باشه تا جزء این جوهر مخصوص باشه. اگر عارض بشه نمیتونه جزء باشه، چون عارض شی که جزء شی نیست. پس اگر این جوهر بر این جوهر مخصوص، این جوهر مطلق بر این جوهر مخصوص صدق ذاتی کند، میشود جنس این جوهر مخصوص و جزء جوهر مخصوص. اما اگر صدق عرضی کند، جزء جوهر مخصوص نمیشه. پس جوهر جزء جوهر مخصوص نشد تا لازم بیاد که شی جزء خودش باشه. جوهر جزء جوهر نشد، جوهر عارض بر جوهر شد. اگر جوهر مطلق رو عارض بر این جوهر مخصوص بگیرید، یعنی صدقش را بر این جوهر مخصوص صدق عارضی قرار بدید نه صدق ذاتی، قهرن اون جوهر مطلق جزء این جوهر مخصوص نمیشه، بلکه عارض بر جوهر مخصوص میشه. وقت لازم میاد که لازم نمیاد که چه یعنی جوهر جزء خودش شود. بله، در صورتی که جوهر مطلق جنس بشه برای جوهر مخصوص، چون جنس جزئه، لازم میاد که اون جوهر مطلق جز شود برای جوهر مخصوص، وقت لازم میاد که چه جز شود برای خودش. اما اگر جوهر مطلق عارض باشد بر جوهر مخصوص، لازم نمیاد که این جوهر مطلق جزء جوهر مخصوص باشد تا شما بگویید که شی جزء خودش شد. تنها میتونید بگید شی عارض بر خودش شد، دیگه جزء خودش نشد. و شی عارض بر خودش بشود در صورتی که خودش مرکب باشد، شاید اشکال نداشته باشه. شاید، البته این که میگیم شاید، با قطع نظر از جواب بعدی. جواب بعدی همه اینا رو برمیگردونیم، میگن همش در همه جا اشکال پیش میاد. خب مطلب تمام شد. پس روشن شد که اگر این اعتراض شما که گفتید اگر جوهر مطلق جزئی داشته باشد که اون جز جوهر مخصوص است، یلزم که شی یعنی جوهر مطلق جزء ذاتش باشد، یعنی جزء جوهر مخصوص باشد، این در صورتی وارد است که اون جوهر مطلق جنس باشد برای این جوهر مخصوص. اگر عارض باشد بر این جوهر مخصوص، این محضوری که شما گفتی پیش نمیاد و ما احتمال عارض بودن رو میدیم، و چون احتمال عارض بودن رو میدیم، از اشکالی که شما کردید رها میشیم. بذارید مطلب تموم بشه. من شاید شما همینی میخواد بگید که الان من میخوام بگم، مطلب تموم بشه، شما اشکالتون یادشون نره. من وقتی توضیح دادم، بعد اگر اشکالتون غیر از اونیست که من عرض میکنم بفرمایید. بعد مشکلی که پیش میاد اینی که جوهر جنس عالیه، چطوری عارض قرارش میدید؟ شما میگید این جوهر مطلق اگر جز باشد، اگر جنس باشد برای جوهر مخصوص، میشود لازم میاد که جز باشد و قهرن شای جز خودش میشود. ولی اگر عارض باشد، دیگه لازم نمیاد که جز اون معروضش شود تا بگید که شای جز خودش شده. ما به شما میگیم که جوهر نمیتونه عارض باشه، جوهر جنس عالیه، باید جنس باشه. یعنی همون فرضی که شما گفتید ممکن است نباشد، ما میگیم حتما هست. شما گفتید جوهر ممکن است که عارض باشد، ممکن است جنس نباشد. ما جواب میدیم نه، ممکن نیست جنس نباشد، باید جنس باشد، جنس عالیه. جنس عالی یعنی همه مادونش میشن فردش، میشن مصداقش. اگر چنینه، پس بر همه صادق است به صدق جوهری، به صدق ذاتی، و قهرن جنس است برای همه و جز است برای همه، و همه میشن جوهر مخصوص. این میشه جز، جوهر مطلق میشه جز برای جوهر مخصوص، یعنی جز میشه برای خودش. شما که دارید احتمال میدید صدق عرضی باشه و جوهر عارض باشه، ظاهرا از جنس عالی بودن جوهر قفلت کردید. اگر قبول کنید که جوهر جنس عالیه، نمیتونید احتمال عارض بودنشو بدید، حتما باید بگید که جنس است، و اگر جنس است پس جز است، و اگر جز است محضور این که شیعی جز خودش باشد لازم میاد. پس توجه کردید که اون حرف شما که گاهی ممکن است صدق یک محمول بر موضوع ذاتی باشد، گاهی ممکن است عرضی باشه، حرف درستیه، ولی اینجا جا نداره، چون جنس جنس عالیه و همه جا صدق ذاتیه، صدق عرضی نداره. ایشون جواب میده، میگه خیلی جاها ما میبینیم که جنس بر مصادیقش صدق عرضی داره، جنسه بر مصادیقش صدق عرضی داره. اینطور نیست که هر جا جنس بود حتما صدق ذاتی داشته باشه. مثلا ماشی رو توجه کنید، ماشی بر حیوان معنون به معشی، دقت کنید چه عرض میکنه. ماشی بر حیوان معلون بمش صدق دارد، بر حیوان بدون قید لاب شرط، لاب شرط یعنی بدون قید مش، بازم صدق دارد، بر هر دو صدق میکنه. ماشی هم بر حیوان بدون عنوان مش صدق میکنه، هم بر حیوان معلون به عنوان مش. بر حیوان معلون به عنوان مش صدق ذاتی داره و جنسه، اما بر حیوان لاب شرط صدق عرضی داره. با این که صدق میکنه، صدق میکنه ولی صدق عرضی. ماشی جنسه، اما جنس است برای بعضی مصادیق. همینی که جنس است برای بعضی مصادیق، عرض است برای مصادیق دیگر. پس این طور نیست که یک جنس اگر بر مصادیقی هم شد حتما حمل ذاتی باشه. ممکنه بر بخشی از مصادیق حمل ذاتی کند، بر بعضی حمل عرضی داشته باشه. مثل همین ماشی جنسه، اما برای حیوان معنون به مش جنسه و بر اونها صدق ذاتی میکنه، نه بر همه مصادیقش. بر حیوان لابشرت هم صدق میکنه، اونم مصادیقش هستن، ولی صدق ذاتی نداره، صدق عرضی داره. ماشی عارض حیوانه، نه ذاتی حیوان، مگر ماشی با حیوان مقید به مش ملاحظه بشود که میشود جنس. پس اینطور نیست که هر جنسی بر مصادیقش صدق ذاتی داشته باشد، بلکه بر بعض مصادیقش صدق ذاتی دارد، بر بعض مصادیقش صدق عرضی دارد. همه چی همینه، حیوان هم همینه. حالا شما میبینید ماشی رو مثال میزنیم، ماشی عرض بودنش روشنه، میگید این مثال رو انتخاب نکن، ما مثال دیگه انتخاب میکنیم. خود حیوان که جنس بودنش روشنه، نه عرض بودنش. اینو ملاحظه کنید، حیوان نسبت به انسان و فرس و امثال ذلک جنسه و صدق ذاتی داره. اما همین حیوان، بر حیوانی که ماده است، بر حیوانی که به عنوان ماده ملاحظه میشه، صدق میکنه صدق عرضی. چون حیوانی که ماده است عبارت است از جسمون، نامن، متحرکون بلغت حساس. این چهارتا بر این حیوان هم میشه به حمل ذاتی. بقیه هرچی هست به حمل عرضی هم میشه، ناطقون به حمل عرضی هم میشه، خود حیوانان به حمل عرضی هم میشه. بر حیوانی که ماده لحاظش کردید، فقط چهار چیز که در خود اون ماده اخذش کردید قابل حمل ذاتیه. یکی جسمان، یکی نامه، یکی مترکم بلاده، یکی احساس. اینا میتونن بر حیوان که ماده فرض شده صدق ذاتی کنن. بقیه هر چی بخواد صدق کنه صدق عرضیه. نمیگیم صدق نمی کنه، صدق میکنه ولی صدق عرضی. حتی خود حیوان بر این حیوانی که ماده صدق عرضی میکنه. پس حیوان بر مصادیقی صدق ذاتی داشت، بر مصداقی یا مصادیقی صدق عرضی داشت. هر جنسی همینطوره، هر جنسی نسبت به بعض مصادیق خاص صدق ذاتی دارد که جنس اون مصادیقه، نسبت به بقیه مصادیق صدق ذاتی ندارد. خب جوهر هم همینطوره، جوهر با این که جنس عالیه، ولی اینطور نیست که نسبت به همه مصادیقش جنس باشد. ممکنه نسبت به بعضی مصادیق عرض باشه، لااقل احتمالشو میدیم. همین که احتمال داریم، اون فرضی که گفتیم دوباره برمیگرده. ما فرض کردیم، گفتیم اگر جوهر و این جوهر مقید صدق ذاتی داشته باشد، محضوری که شما گفتید لازم میاد، و اگر صدق عرضی داشته باشد، محضوری که گفتید لازم نمیاد. دیگه نمیتونید بر ما اشکال کنید صدق عرضی ندارد، احتمال صدق عرضی داشتن رو نمیتونید نفی کنید، زیرا که جنس عالی بودن منافات ندارد با صدق عرضی داشتن بر بعضی مصادیق. این مطلب تمام شد. پس روشن شد که ما میتوانیم بگوییم جزء جوهر، جوهر مخصوص است و اون محضوری که شما گفتید لازم نمیاد. خب الان اگه اشکال شما مثل اشکال من بود، هیچ وقت بفرمایید.
و هر کدوم از این جوهرهای مخصوص حمل جوهر از نامه عرض هست عرضی هست. بله. بخواد بگه تشکیل میشه از یک جوهر که جز ذاتش به این خارج از ذاتش کمل عرضی. اگر این دو قومی بود باشه که از بحث ما بود.
نه، ببینید ایشون میگه که جوهر مطلق دو جز داره، یک جزش جوهر مخصوصه، یک جزش جوهر مطلق، یا هر دو جزش جوهر مطلق مخصوصه. اینطور نیست که جوهر مطلق دو جز داشته باشه، یکی جوهرونی که توی جوهر مخصوصه، یکی قید دیگری که توی جوهر مخصوصه. این دوتا که جزن برای جوهر مخصوص، اینا که جز نیستن برای جوهر مطلق. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه که این جوهر مخصوص با دو قیدی که دارد و اون جوهر مخصوص دیگر با دو جزی که دارد، اینا همه جزن برای جوهر مطلق. جوهر مطلق تشکیل شده از دو تا جوهر مخصوص، نه تشکیل شده از یک جوهر مخصوص که دو جز دارد که شما بفرمایید این دو جز جوهر مخصوص دو جز جوهر مطلق هست. خب اگه این دو جز جوهر مخصوص دو جز جوهر مطلق باشن، جوهر مطلق اون چه جوهر مخصوص؟ اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم که جوهر مطلق دو تا قید دارد، یک قید دو تا جز دارد، یک جز جوهر، یک جز شرع است، یا هر دو جز شرع است، یا هر دو جزش جوهر مطلق، یا هر دو جزش جوهر مخصوص، یا یکی جوهر مخصوص یکی جوهر مطلق. این همه فرض هایی که ما میتونیم داشته باشیم. و وقت اگر همه جزها عرض باشد، اشکالی که گفتیم وارد میشه. همه جزها جوهر مطلق باشه اشکال دوم، همه جزها جوهر مخصوص باشه اشکال سوم، اگر مرکب هم بشه از عرض جوهر دوتا اشکال وارد همونطور که اشاره کردید، و اگر مرکب باشه از جوهر مطلق و جوهر مخصوص بازم دو تا اشکال وارده، اگر مرکب باشه از دو تا جوهر مخصوص همین اشکال اخیر تنها وارده که لازم میاد چه جز خودش بشود. وقت جوابی که ما میدیم اینه که نه، ممکنه این جوهر مطلق جنس نباشه برای جوهر مخصوص و قهرن عارض بر جوهر مخصوص باشه، نه جز جوهر مخصوص باشه تا شما بگید لازم میاد چه جز خودش باشه. این تمام حرفه لاهیجیه. آره،
بر جوهر مخصوص
در نه که آره بر جوهر مخصوص
همه مشکلات
جوهر مطلق از جوهر مطلق که جنس آره از دو جز مساوی
تشکیل شده
نشده. بله، از دو جز مساوی فرصمی تشکیل شده. جوهر هر دو جز هم جوهر مخصوصه. وقت بعد جوهر مطلق هم بر این دو جز صدق عرضی داره، چه اشکال پیش میاد؟ جوهر مطلق از دو جز ای که هر دو جز جوهر مخصوصند و مساوی با همان تشکیل شده و اون جوهر مطلق بر هر دو جز صدق عرضی داره، نه صدق ذاتی، وقت محصولی لازم نمیاد. لازم نمیاد که شی جز خودش باشد، بله لازم نیست شی عارضه بر آرزه بر یه مصداقش باشه، میتواند شی آرزه بر مصداقش باشه، چون جوهر مخصوص مصداقی شد برای جوهر مطلق، مصداق عرضی هم شد نه مصداق جوهری. پس بنابراین ممکن جوهر بر این جوهر مخصوص صدق میکند، یعنی جوهر بر مصداقی از مصادیقش صدق عرضی دارد. این اشکال نداره، اشکال نداره که آرزی بر مستاق خود از صدق عرضی کند، پس هیچ اشکالی نیست. نه لازم نمیاد که دیگه این مصادیق دوباره حمل بشن و به صورت عامی بر اون عارضشون هم بشن. عارض این اجزا مصادیق اون عارض هستن، ولی اون عارض دیگه مصداق این اجزا نیست. چرا؟ چون اون عارضی که داره حمل میشه به خاطر عام بودنش داره حمل میشه، اینا دیگه نمیتونن حمل بشن، به اون خاطر نمیتونن حمل بشن. پس لازم نمیاد که این اجزا برگردن اونام عارض بشن. البته اجزا اگر اجزا عقلیه باشه قابل حملند، اگر اجزا عقلیه باشه قابل حملند. وقت شما این دوتا اجزا رو به عنوان جز بر این کل هم میکنید، یا به عنوان اینکه وجودن متحدن بر این کل هم میکنید، شما همه اجزای مرکب عقلی رو میتونید بر مرکب هم کنید. اینجا ممکنه از این جهت بتونید دو جزء جوهر رو بر جوهر هم کنید. فقط به این جهت و الا به عنوان این که عارض بر جوهرن یا جزء جوهرن هم نمی کنی. به عنوان این که جزء به عنوان این که عارض جوهرن یا مصداق جوهرن هم نمی کنی. به عنوان این که هر جزء عقلی رو میشه بر کل هم کرد هم می کنی. حالا صبر کنید من اون اشکال بعدی رو مطرح کنم، شاید یه مقداری روشن‌تر بشه که اشکال قبلی باید به ذهن همه می آمد. اشکال بعدی باید به ذهن همه می آمد در وقتی که من طرح اشکال می کردم، در وقتی که دلیل داشت بیان می شد. یعنی دیروز بود، پریروز بود، که بود که داشتیم دلیل بیان می کردیم، باید بود این اشکال به ذهن همه بیاد ولی کسی نگفت. حالا وقتی شروع می کنم به بیان دقت می کنم که خیلی اشکال واضحی است و قابل بود که به ذهن هر کسی بیاد. صفحه 154 سطر اول. سلمناه، یعنی این انحصار ماهیات ممکنه در مقولات عشر یا مقولات اربع رو قبول کردیم و در نتیجه از اشکال اولی که کردیم صرف نظر کردیم. لکن قول این مستدل که گفت جزء الجوهر اما جوهرون او ارزون، این قول رو در یه فرض ممنوع میدونیم، در یه فرض مسلم میدونیم، ولی در اون فرض هم که مسلم میدونیم جواب داریم. ممنوع اون ان اراد مفهوم الجوهر و الارض، اگر این مستدل اراده کرده باشد از اما جوهرون او ارزون، یعنی اما مفهوم جوهرن او مفهوم ارزون، اگر این اراده کرده باشه ممنوعه. مسلم جزء جوهر مفهومش جوهر یا مفهومش عرض نیست، بلکه مفهومش چیز دیگری است. پس نمیتونه اما جوهرون او عرضون به معنای این باشد که اما مفهوم جوهرن او مفهوم عرضن. و مسلمون اصلا بر اون ممنوعه. این قول ممنوع است در فرضی که اراده کند مفهوم را. و مسلمون ان اراده، این قول مسلم است اگر اراده کند مستدل ما یستقان علیه را، یعنی ما یستق الجوهر والعرض علیه را، یعنی مصداق جوهر و عرض. اگر مصداق جوهر و عرض رو گفته باشه قبول میکنیم که دو جزء جوهر میتوانند مصداق باشن برای جوهر یا مصداق باشن برای عرض. اون وقت قبول میکنیم و بحث میکنیم که کجا میشود قبول کرد، کجا نمیشود قبول کرد. یعنی به عنوان یک فرض قبول میکنیم، بعدن دربارش بحث میکنیم که آیا این فرضی که قبول کردیم جای قبول کردن دارد یا جای قبول کردن ندارد. اون اولی که اصلا جای قبول کردن نداشت که مفهوم باشه، اصلا ما طرحش نمیتونستیم بکنیم، ولی این یکی رو میتونیم طرح کنیم، بعد دربارش بحث کنیم. طرح میکنیم، بحث میکنیم، میگیم عرض بودنش درست نیست، جوهر بودنش هم اگر جوهر مطلق باشه درست نیست به همون بیانی که شما گفتید، اما اگر جوهر مغیر و مخصوص باشه اشکال نداره به این بیانی که خواهیم گفت. لکن لا نسلم یعنی شروع به این است که در یک فرض اشکال لازم نمیاد. اگر جزء جوهر مخصوص باشد اشکال لازم نمیاد. لکن لا نسلم ان الجزء لو کان جوهرا مخصوصا لزم کون شیء جزءا لنفسه. قبول نداریم که جوهر که جزء اگر جوهر مخصوص باشه لازم میاد که شیء جزء خودش باشد، که اشکال این بود لازم کون و شیء جزء لنفسه، این دیگه لازم نمیاد جزء لنفسه باشه. در صورتی لازم میاد که اون جوهر مطلقی که صدق میکند بر این جوهر مخصوص، او صدقش صدق ذاتی باشد، اون وقت جزء میشود برای جوهر مخصوص، و وقتی جزء شد برای جوهر مخصوص جزء میشه لنفسه. کتاب داره لازم کن و شیعه جوهران لنفسه. نسخه قدیم من نگاه کردم اونم جوهران لنفسه. یه نسخه من در اختیارم بود، نسخه قدیم چند تاست، من یکیش در اختیارم بود، اون نگاه کردم اونم جوهران لنفسه داشت، ولی ظاهران درست نیست، باید جوهران لنفسه باشه، چون اصلا اشکالی نبود که لازم میاد شیعه جوهران لنفسه باشه، معنام نداره این عبارت. جوهران لنفسه درسته. البته تصحیح نظری دارم میکنم چون نسخه در اختیار نداشتم که مشخص کنه.
جوهر هست،
جز عل نفسه، چون بحث جوهره بشه جوهر عل نفسه خیلی بعیده. و انما یلزم، یعنی و انما یلزم، ضمیر رو توجه کنید، و انما یلزم کون و شیعه جز عل نفسه لوکانه، لوکانه اون جوهر، جوهر مطلق، یا لوکانه اون جز، هر دوش درسته، ذاتیان لهو، یعنی ذاتیان للجوهر المخصوص، لوکان اون جوهر مطلق ذاتیان للجوهر المخصوص. خب میگیم ذاتی هست چون صدق میکنه، چون صدق میکنه میگیم ذاتیه، یعنی جوهر مطلق و جوهر مخصوص صدق میکنه، پس معلوم میشه ذاتیه جوهر مخصوصه. جواب میدن نه، صدق عمه، صدق میتونه صدق ذاتی باشد، میتواند صدق عرضی باشه. ولا یلزم من صدق ذالک، ذالک یعنی ذاتی بودن، و در نتیجه کون شیء ایجاد عند نفسه بودن. این ذالک رو میتونید اشاره بگیریم به ذاتی بودن، میتونید اشاره بگیریم به کون شیء ایجاد عند نفسه، البته اگر اشاره بگید به ذاتی بودن بهتره، به تبعشون وقت لازم میاد کن و شعه جوهر نفسه باشه. و لا یلزم من صدقه، از صدق کردن جوهر مطلق بر جوهر مخصوص لازم نمیاد ذالک، یعنی لازم نمیاد ذاتی بودن جوهر مطلق برای جوهر مخصوص. لجواز ان یکونه، ضمیر یکون به صدق برمیگرده، لجواز ان یکون این صدق عرضیان، و اگر صدق عرضی باشه دیگه ذاتی نخواهد بود، و در نتیجه اون جوهر مطلق جزء جوهر مخصوص، یعنی جنس جوهر مخصوص نخواهد شد، چون اگه بخواد جزء بشه باید جنس بشه، جوهر مطلق جنس و در نتیجه جزء جوهر مخصوص نخواهد شد. وقت اشکالی که شما کردید وارد نمیشه که گفتید لازم میاد شیء جزء خودش بشه، دیگه لازم نمیاد شیء جزء خودش بشه. ولا ینافیه، ضمیر لا ینافیه برمیگرده به صدق عرضی داشتن جوهر، یعنی صدق با صدق عرضی داشتن جوهر منافات ندارد این که ما قبول کردیم که جوهر جنس اصل ما تحته، ما قبول داریم که جوهر جنس برای مصادیق خودشه، بله قبول کردیم که جوهر جنسه، ولی لازم نیست همه جا صدق جوهر صدق ذاتی باشد. تا عرضی قرار دادن این صدق باطل بشه، پس منافات ندارد صدق عرضی داشتن جوهر را قبول این که جوهر جنس است لما تحتهو، جنس بودن منافات با صدق عرضی داشتن نداره. اینو از خارج توضیح دادم، جنس بودن منافات نداره، ممکن یه شیء جنس باشد ولی نسبت به بعض مصادیق صدق عرضی کند، نسبت به بقیه مصادیق، نسبت به بعضی از مصادیق صدق جوهری کند، نسبت به بقیه مصادیق صدق عرضی کند. در اینجا همینطوره، در اینجا جوهر نسبت به بعضی مصادیقش صدق ذاتی دارد، منافات ندارد که نسبت به بعضی مصادیق دیگر صدق عرضی داشته باشه، با اینکه جنس هم هست، اما نسبت به اون مصادیقی که صدق عرضی میکنه جنس دیگه نخواهد بود. ولا ینافیه، یعنی با این عرضی بودن صدق منافات ندارد این مطلب که ما قبول داریم که جوهر جنس اصل ما تحتهو. چرا منافات نداره؟ چون عرض کردیم چیزی که بر مصادیقی هم میشود ممکنه بر بعضی مصادیق صدق ذاتی داشته باشد و جنس باشد، بر بعضی مصادیق صدق عرضی داشته باشد و عارض باشد، لازم نیست با جنس بودن این محمول همه حملها رو شما حمل ذاتی بگیرید، همه صدقها رو صدق ذاتی بگیرید، ازلا یمکن، اصلا ممکن نیست که هیچ یک از اجناس جنس باشد. لجمیع ما یستق علیه، ضمیر یستق برمیگرده به شیء من اجناس، ضمیر علیه برمیگرده به ما. عبارت اینطور معنا میشه، ممکن نیست که هیچ یک از اجناس جنس باشد برای تمام آنچه که این جنس بر اون چیزها صادقه. نمیشه که ما بگیم این جنس جنس هست برای تمام مصادیقش، بلکه جنس هست برای بعضی و عارض هست برای بعضی دیگه. همه جنس ها رو دیدید که ما هم ماشین رو حساب کردیم هم حیوان رو حساب کردیم و روشن شد که هم ماشین میتواند جنس باشد برای بعضی مصادیق و عارض باشد برای بعضی دیگر، هم حیوان میتواند جنس باشد برای بعضی مصادیق و عارض باشد برای بعضی مصادیق دیگر. کمال لایق. پس توجه کردید، ما فرضی را که اخیراً این مستدل مطرح کرده بود مطرح کردیم و همونم قبول کردیم. گفت جوهر، جوهر مطلق که یک ماهیت جنس عالیه، دارای اگر دارای دو جز باشد و اون دو جز جوهر مخصوص باشن، لازم میاد که خود این جوهر مطلق جز باشد برای جوهر مخصوص، یعنی لازم میاد شی جز باشد برای خودش. و این که شی جز باشد برای خودش باطله. پس این که جز جوهر مطلق دو تا جوهر مخصوص باشه باطله. این حرف این مستدل بود. ما جواب دادیم که جوهر مطلق اگر بر جوهر مخصوص صدق ذاتی کند جزء جوهر مخصوص می شود، وقت لازم میاد که شی جزء خودش شود. اما اگر صدق عرضی کند این مشکل پیش نمیاد، چون این جوهر مطلق در وقتی که صدق عرضی می کند عارض بر جوهر مخصوص میشه، نه جنس و جزء جوهر مخصوص. وقت پس لازم نمیاد شی جزء خودش بشه، بلکه لازم میاد شی عارض بر مصداق خودش بشه و هیچ اشکالی نداره که چیزی عارض بر مصداق خودش بشه. تمام عرضها عارض بر مصداق خودشون میشن. البته در اینجا یه فرقی هست، یه وارد فرقش نشم. همه عارضها بر معروض خودشون صدق میکنند، ولی این عارض عارضی است که جزء اون معروضم هست، چون جوهر مخصوص دیگه. مگر اینکه همونطور که فرض کردیم جزئیتش رو از بین ببرید، بگید دیگه جزء نیست، این عارض جزء اون جوهر مخصوص نیست. این جوهر مخصوص باش جوهر گفته میشه، ولی جوهریت جنسش نیست. اینطور اگه بگید که فرض ایشون درست میشه، میشه جوهر عارض بر جوهر مخصوص، در حالی که جوهر مخصوص معنون به جوهریت، نه اینکه جوهر جزءش باشه و جنسش باشه. وقت بعد بعد ایشون یعنی مرحوم لاهیجی فکر کرد که صدق عرضی داشتن جوهر بر مصداق دو تا محذور داره. یک محذور اصل صدقه، بالاخره جوهر داره صدق میکنه. این محضور جواب داد که صدق لازم نیست همیشه ذاتی باشد، میتواند ذاتی باشد میتواند عرضی. گفت لا یلزم من الصدق ذلک لجواز ان یکون عرضی. این اشکال رو دفع کرد. بعد متوجه شد که اشکال دیگه وارده، و اون اشکال اینه که چگونه ممکن است جنس مطلق را عرض قرار بدهید برای جوهر مطلق رو. چگونه ممکن است جوهر مطلق رو عرض قرار بدید برای جوهر مخصوص در حالی که جوهر مطلق جنسه؟ اینم جواب داد. گفت جنس لازم نیست بر همه مصادیقش صدق ذاتی داشته باشد، بلکه ممکن است صدق عرضی داشته باشه. پس دو تا اشکال وارد شد، دو تا اشکال جواب داد و بعد حرف خودش رو تایید کرد. حرفش این بود که جوهر مطلق صدق میکند بر صدق میکند بر این جوهر مخصوص به صدق عرضی نه به صدق ذاتی، و اگر به صدق عرضی صدق کرد لازم نمیاد شی جزء خودش باشد. خب این جواب تمام شد و ما دلیل دوم رو با این جواب باطل کردیم. جواب دوم جواب نقضی است که میخوام بیان کنیم و اون جواب نقضی اینه که این محضوری که شما گفتید در تمام ماهیات هست، در تمام ماهیات نوعی این محضور هست، اختصاص به جوهر نداره. یعنی خود انسان رو ملاحظه کنید، میگیم که انسان اگر دو جزء داشته باشد یا دو جزءش عبارتن از انسان یا دو جزءش عبارتن از لا انسان یا دو جزءش عبارت است از یک انسان و یک لا انسان، درست مثل همون حرفیست که شما گفتید، گفتید اگر جوهر دو جزء داشته باشد یا دو جزءش عبارتند از عرض یعنی لا جوهر، یا عبارتند از جوهر یا عبارتند از یک جوهر و یک لا جوهر، لا جوهر این عرض. ما در انسان هم همینطور میگیم، اگر انسان مرکب باشد از دو جزء، دو جزء اشیا هر دو انسانند، همونطور که اونجا میگفتیم دو جزء جوهر هر دو جوهره، یا دو جزء اش هر دو لا انسانند، همونطور که اونجا میگفتیم دو جزء جوهر هر دو عرضه، یا دو جزء اش یکی انسان است یکی لا انسان، همونطور که اونجا میگفتید یک جزء اش جوهر است یک جزء اش عرض است. حرفو ادامه میدیم میگیم اگر هر دو انسان باشند لازم یه شی مرکب باشد از خودش، اگر انسان هم انسان مخصوص است یا انسان مطلق دیگه حالا شاید به اینا احتیاج نشه، و اگر هم لا انسان باشد لازم میاد که انسان لا انسان شود، به خاطر اینکه لا انسان بر او هم میشود. همون حرفایی که شما در جوهر گفتید و در اجزایش گفتید ما در انسان میگیم و در اجزایش میگیم. وقت فیلزم همونطور که جوهر جز ندارد انسان هم جز نداشته باشه، همونطور که جوهر بسیطه انسان هم بسیط باشه. اگه دلیل شما تمام بشه تو انسان هم جاری میشه، نه تو انسان، تو تمام انواع جاری میشه و همه انواع رو بسیط میکنه، دیگه ما نوع مرکب نخواهیم داشت. این هم اشکال دیگری است که ما به اینجا وارد میکنیم. و ایزن ینتقد هذا الدلیل به ترکب الماهیه من الاجزاء المحموله مطلقا، مطابق قید ماهیته. اشکال شما وارد می شود، دلیل شما وارد می شود در تمام ماهیاتی که مرکبن از اجزاء محموله. تمام ماهیات همون الماهیه مطلقه است، معنای الماهیه مطلقه است. تمام ماهیاتی که مرکبن از اجزاء محموله مبتلا به این اشکال شما هستند و دلیل شما درشون اجرا می شه. همونطور که دلیل شما نتیجه داد که جوهر باید بسیط باشد، نتیجه میده که تمام ماهیات هم باید بسیط باشن و نمیتونن اجزاء محموله داشته باشن. چرا دلیل شما در ماهیات دیگر هم جاری میشود و نتیجه نمیدهد و در نتیجه دلیل لغو میشود؟ چون میدونید دلیل وقتی جایی جاری شد و نتیجه نداد اون جا میشود ناقض دلیل. الان میبینیم این دلیل شما در بقیه ماهیات ها جاری میشه و نتیجه مطلوبتون تو بقیه ماهیات ها نمیده. میفهمیم که بقیه ماهیات ها ناقض دلیل شما هستن، پس دلیل شما نقض میشود به ماهیات دیگری که مرکبند از اجزاء محموله. دلیل چرا جاری میشود؟ از یمکن. این از یمکن دلیل بر نقضه، دلیل بر جریانه. چرا دلیل شما در بقیه ماهیت هم جاری میشه؟ زیرا ممکن است گفته شود لو ترک شود انسان من الحیوان و ناطق لکان کل من هما، کل من هما یعنی من الانسان من الحیوان و ناطق، اما انسانن او لا انسانن الى آخر، یعنی تا آخر دلیل. به همون صورتی که دلیل بساطت جوهر رو ترک کردید و ادامه دارید، به همون صورت دلیل رو در مورد انسان ترک کنید و ادامه بدید و نتیجه بگیرید که انسان بسیط است، همونطور که نتیجه گرفتید که جوهر بسیطه، در حالی که مسلم شما این دلیل رو در انسان و امثال انسان جاری نمی کنید و نتیجه که مطلوبتون رو نمی گیرید. پس معلوم میشه که دلیل شما در مطلق جاهایی که میتونه جاری بشه نتیجه نمیده و این معناش اینه که دلیلتون منقوضه، دلیل منقوض هم باطله. خب و مستند المتأخرین، عرض کردیم دو دلیل متقدمین دارند که ثابت میکنند ماهیت نمیتواند مرکب باشد از اجزاء مساوی، متأخرین اجازه میدادن ترکیب ماهیت را از اجزای مساوی. متأخرین عرض کردم که دلیلی ندارن، فقط میگن دلیل قدما باطله. وقتی که دلیل قدما رو تضعیف کردن، قول قدما رو رد میکنن و قول خودشون رو نتیجه میگیرن، نه اینکه بر قول خودشون مستقلا دلیل بیارن. و مستند متأخرین ضعف دلیل قدماست. مرحوم لاجی فهمت درست نیست، زیرا که چنان که ملاحظه کردید درسته که دلیل دوم قدما ضعیف بود و باطل شد، اما دلیل اولشون مبتلا به اشکال بود و ما تمام اشکالات رو جواب دادیم و دفاع کردیم از دلیل اول و دلیل اول رو تقویت کردیم. بنابراین دلیل اول چون تقویت شده، قول قدما رو ثابت میکنه و قول متأخرین باطل میشه. فقط عرفت وجه الذب، یعنی دفاع از اول، یعنی از دلیل اول قدما رو، فهو المعول، پس دلیل اول قدما معتمد ماست و ما اون دلیل رو قبول داریم. مدلولش را هم که عدم جواز ترکیب ماهیت از دو جزء مساوی قبول داریم. قهرن قول قدما درست است با یک دلیل، نه با دو دلیلی که اقامه کرده بودند. الحمدلله.